بغل بغل شاخه های درختان مرده را از راه پله‌ای که در قسمت جنوبی عمارت قرار داشت از میان آشپزخانه به نهارخوری آوردند. شاخه ها را خرد کردند و ریختند توی شومینه. آتش را که روشن کرد، ستون دود حلق زنان از قاب چوبی شومینه بالا کشید و به سقف رسید که از آنجا دوباره پایین بیاید. با کاغذهای یک مجله آتش را افروخت و مدتی طول نکشید که دود هم کاهش پیدا کرد. نور آتش روی دیوارها، سقف و چراغ‌آویز شیشه‌ای که جلوه‌های بی‌شمار داشت افتاده بود. شعله‌های آتش شیشه تیره پنجره‌ها را روشن جلوه می‌داد. پرهیب پسرک در آن سایه روشن با کلاه کاپشن که روی سرش کشیده بود به شبحی می‌مانست که از میان ظلمات به این خانه راه گم کرده باشد. پسرک از گرما بی‌حال شده بود. ملافه را از روی میز ناهارخوری که در میان اتاق قرار داشت کشید. آن را تکاند و مقابل شومینه روی زمین پهن کرد. پسرش را روی زمین نشاند. کفش‌هایش را از پایش درآورد و کهنه پارچه‌های کثیفی را که به پاش بسته بود باز کرد. زیر لب گفت: طوری نیست. طوری نیست. در یکی از کشوهای آشپزخانه چند تا شمع پیدا کرد. دو تا از شمع‌ها را روشن کرد. چند قطره اشک شمع را روی میز آشپزخانه چکاند و شمع را روی آن چسباند. رفت بیرون. مقداری چوب آورد و کنار شومینه گذاشت. پسرک از جایش هیچ تکان نخورده بود. در آشپزخانه چند تا قابلمه و ماهیتابه بود. یکی از قابلمه ها را پاک کرد و روی میز گذاشت و تلاش کرد در یکی از ظرف های شیشه‌ای را باز کند. اما نتوانست. با یک ظرف لوبیا و یک ظرف سیب زمینی رفت تا دم در. زانو زد و در نور شمعی که توی یک ظرف شیشه‌ای می‌سوخت، یکی از ظرف‌ها را به طور مایل گذاشت بین در و قاب آن، بعد در را بست. روی زمین سرسرا چندک زد. با پا در را فشار داد و با دست در ظرف شیشه‌ای را چرخاند. در ظرف روی چوب لیز خورد و رنگ در را خط انداخت. جای دستش را عوض کرد. در را محکمتر فشار داد و از نو سعی کرد در ظرف را باز کند. اما باز هم در ظرف که بین در و قاب در خوب گیر نکرده بود لیز خورد. اما وقتی دوباره همه این کارها را تکرار کرد موفق شد و در ظرف به آرامی پیچ خورد و باز شد. ظرف را از بین در و قاب در آزاد کرد و درش را کاملا باز کرد و روی زمین انداخت. در دومین ظرف را هم به همین شکل باز کرد. بلند شد. ظرف ها را به آشپزخانه برد. در دست دیگرش ظرفی بود که شمع در آن می سوخت و شعلش می لرزید و ممکن بود هر دم خاموش شود. سعی می کرد با دست در ظرف ها را باز کند. اما نمی شد. با خودش فکر کرد این نشانه خوبی است. گلوگاه ظرف را گذاشت روی لبه میز و با مشت به آن ضربه ای زد. در ظرف از جا در رفت و افتاد روی کف آشپزخانه. ظرف را بلند کرد و بویدش. بوی خوب و اشتها آور می داد. سیب زمینی ها و گوجه فرنگی ها را ریخت توی قابلمه ای. به نشیمن رفت و قابلمه را گذاشت روی آتش. روبروی هم پشت میز ناهارخوری نشسته بودند و شمعی میانشان روشن بود و در همان حال در بشقاب های چینی غذا می خوردند. هفتیر را گذاشته بود دم دستش، جوری که انگار جزئی از اجزای سفره است. چوبهای عمارت که داشت به تدریج گرم می شد تق تق صدا می داد. مثل حیوانی بود که از خواب زمستانی بیدار می شود. پسرک روی بشقابش چرتش برد. قاشق از دستش روی زمین افتاد و صدا کرد. بلند شد. میز را دور زد. پسرش را بغل کرد و او را روی ملافه کنار شومینه خواباند و پتو را رویش کشید. قاعدتاً میبایست برگشته باشد سر میز. چون شب وقتی از خواب بیدار شد نشسته بود پشت میز و سرش را گذاشته بود روی بازوانش و در همان حال به خواب رفته بود. اتاق سرد بود و بیرون بادی تند می آمد. پنجره ها در قابشان به آرامی تکان می خوردند. شمع خاموش شده بود اما زغال ها هنوز گداخته بودند. بلند شد. توی شومینه هیزم انداخت. نشست کنار پسرش. پتو را که از رویش کنار رفته بود روی او کشید و موهای نشستهش را نوازش داد. با خود گفت گمونم در این لحظه اونها از جای ما رو زیر نظر گرفتن، اما نمیتونن کسایی رو زیر نظر دارن که حتی مرگم از عهده اونا بر نمیاد. اگه این حقیقت رو ببینن روزی دست از سر ما بر میدارن و دیگه بر نمیگردن. پسرک دلش نمیخواست که پدرش به طبقه بالا برود. سعی کرد با او منطقی صحبت کند. گفت بالا شاید پتو باشه. باید ببینیم چه خبره. نمیخوام بری بالا. کسی اونجا نیست. اما شاید کسی اونجا باشه. کسی نیست. فکر نمی کنی اگه کسی اونجا باشه تا حالا اومده بود پایین؟ شاید میترسن. بهشون میگم که آزارمون بهشون نمیرسه. شاید مردن. اگه اینطور باشه مطمئنن مخالفتی ندارن که ما چند تا چیز به درد بخور برداریم و با خودمون ببریم. خوب گوش بده. مهم نیست اون بالا چی هست. مهم اینه که بدونیم اون بالا چه خبره. چرا؟ برای اینکه دلمون نمیخواد غافلگیرمون کنن. اگه آدم غافلگیر بشه میترسه و ما نمیخوایم بترسیم. علاوه بر این ممکنه اونجا چیزایی پیدا کنیم که به کارمون بیاد. باید ببینیم چه خبره. باشه. همین؟ به حرف من که گوش نمیدی. به حرفت گوش دادم. اما نه با دقت. اونجا کسی نیست. سال هاست که اونجا کسی زندگی نمی کنه. روی خاکستر رد پای کسی دیده نمی شد. به هیچی دست نخورده بود. توی شومینه مبل‌ها رو نسوزونده بودن. غذاها سر جاش بود. خودت گفته بودی که جای پای آدم روی خاکستر باقی نمی مونه. چون باد می برتش. من میرم بالا. چهار روز در آن عمارت سکونت کردند. خوردند و خوابیدند. در طبقه اول چند تا پتو پیدا کرده بود. مقدار زیادی چوب داخل عمارت آورده بودند و سکنج اتاق روی هم چیده بودند تا خشک شود. اره قدیمی از جنس چوب و سیم پیدا کرده بود و با آن تنه درختان را به اندازه مناسب اره می کرد. دندانه های اره کند شده و زنگ زده بود. نشست کنار آتش و سعی کرد با سوهان دندانه ها را تیز کند. اما بیفایده بود. به فاصله چند صد متری عمارت باریک رودی قرار داشت. بارها سطل را از آب رود پر کرد و با ترس از زمین‌های زراعی پرگلولای به عمارت آورد. گرم کرد و در اتاقی که در مجاورت اتاق خواب در طبقه همکف قرار داشت حمام کردند. موهای سر خودش و پسرش را کوتاه کرد و ریشش را هم زد. در طبقه اول لباس، پتو و بالش پیدا کرده بودند. با این چیزها خود را مجهز کرده بودند. شلوار پسرش را با کارد کوتاه کرد تا اندازه‌اش شد. بسترشان را کنار شومینه پهن کرده بود و برای اینکه گرما هدر نرود، کمدی را به عرض گذاشته بود بالای سرشان. باران بی‌وقفه می‌بارید. زیر ناودان سطلی گذاشته بود تا بتواند با این تمهید آب آشامیدنی به دست بیاورد. شبها صدای قطرات باران را که بر شیروانی اتاقهای طبقه بالا فرو می‌بارید می‌شنید. عمارت مجاور را هم به جستجوی چیزی که به کار بیاید جستجو کردند. یک فرغون پیدا کرد. فرغون را برگرداند، چرخش را به آرامی به حرکت درآورد و لاستیکش را بررسی کرد. لاستیک برق می‌زد و ترک برداشته بود. اما با این حال گمان می‌کرد دوام بیاورد. جعبه‌های قدیمی را زیر و رو کرد و در میان انبوهی از ابزارها چشمش افتاد به یک تلمبه. چرخ را که باد کرد متوجه شد که از کنار توقی چرخ هوا خارج می شود. چرخ را با دست گرداند و به پسرش گفت که لاستیک را فشار دهد تا توپی در توقی جا افتاد و بالاخره توانست لاستیک را باد کند. شلنگ تلمبه را باز کرد. فرغون را سر پا کرد و آن را به جلو و عقب هل داد. بعد فرغون را برد بیرون تا با آب باران شسته شود. وقتی دو روز بعد عمارت را ترک کردند، هوا روشن شده بود و آنها با فرغون که پر بود از ظرف‌های شیشه‌ای غذا، پتوها و لباس‌هایی که برداشته بودند، به طرف جاده پر گل و لای به راه افتادند. چند جفتی هم کفش کار پیدا کرده بود. پسرش یک جفت کفش آبی کتانی که به پایش گشاد بود پوشیده بود. برای همین توی آن کهنه پارچه فرو کرده بودند تا اندازه پایش شود. از ملافه های تمیز دهان بند هایی هم ساخته بود که حالا به دهان بسته بودند. به جاده آسفالت که رسیدند مسافتی را برگشتند تا به مخفیگاه گاری رسیدند. راه درازی نبود، فقط 1.5 کیلومتر. پسرک یکی از دسته های فرغون را گرفته بود و شانه به شانه پدرش می رفت. گفت: چه کارای خوبی کردیم، نه بابا جون؟ آره پسرم، همینطور که تو میگی. خوب غذا می خوردند، اما تا ساحل راه درازی مانده بود. می دانست که امیدهایش واهی است. امید داشت هوا روشن‌تر شود. ولی تا آنجا که اطلاع داشت، جهان هر دم تاریک‌تر می شد. زمانی در یک مغازه عکاسی یک دستگاه نورسنج پیدا کرد. گمان می کرد می تواند در طی چند ماه میانگین میزان تاریک شدن هوا را با آن دستگاه تعیین کند. چند ماهی هم نورسنج را با خود برد، با این امید که شاید جایی برای آن چند تا باتری پیدا کند. اما پیدا نکرد. شبها وقتی از سرفه بیدار می شد، در بستر می نشست و از ناتوانی دستهایش را می گذاشت روی سرش. در آن لحظه به کسی می مانست که در گوری از خواب مرگ بیدار شده باشد. مثل همان جنازه هایی که در کودکیش نبش قبرشان کردند تا بتوانند بزرگ راه را بسازند. قدیم ها وبا شیوع پیدا کرده بود. بسیاری از انسان‌ها در اثر وبا مرده بودند و آنها را در تابوت‌های چوبی ارزان قیمت دفن کرده بودند. تابوت‌ها در این میان متلاشی شده بود و مردگانی که از قبر بیرون کشیده می‌شدند با پاهایی که بغل کرده بودند به پهلو خوابیده بودند. بعضی‌هاشان هم روی شکم خوابیده بودند. از روی کاسی چشمانشان یک سکه مسی قدیمی افتاده بود روی کف پوسیده و پرلک و پیس تابوت. در یک شهر کوچک در یک مغازه خاربار فروشی ایستاده بودند. سر گوزنی به دیوار آویخته بود. پسرک مدت زیادی به سر حیوان نگاه کرد. روی زمین خرد شیشه ریخته بود. به پسرش گفت دم در منتظر بماند و در همان حال زباله ها را با نوک پا زیر و رو می کرد. آخر سر هم چیزی پیدا نکرد. بیرون دو تا پمپ بنزین بود. روی زمین سیمانی نشسته بودند. نخی بسته بودند به یک قوطی خالی. سر نخ را به دست گرفت و قوطی را توی مخزن بنزین انداخت و بالا کشید. قوطی از بنزین پر شده بود. بنزین را ریخت توی یک گالون پلاستیکی کوچک و آن را از نو در مخزن انداخت. یک تکه لوله کوتاه به قوطی وصل کرده بود تا قوطی در مخزن فرو برود. مثل میمونی که با یک تکه چوب لانه مورچه ها را می کاود، یک ساعتی روی مخزن بنزین خم شده بودند تا سرانجام گالون پلاستیکی از بنزین پر شد. بعد در گالون را بستند. آن را گذاشتند توی گاری و به راه افتادند. روزهای طولانی، دشت، باد از روی جاده خاکستر را می برد. شبها پسرک کنار آتش می نشست. صفحات نقشه روی پاهایش بود. نام شهرها و رودها را از بر بود و هر روز مسافتی را که پیموده بودند اندازه می گرفت. با قناعت بیشتری غذا می خوردند. جیره غذایشان داشت تمام می شد. پسرک نقشه را در دست گرفته بود و ایستاده بود در جاده. کلاه کاپشنشان را روی سر کشیده بودند و به گوش ایستاده بودند. صدایی نمی شنیدند، اما با این حال دشت در طرف شرق وسیع تر می شد و هوا هم تغییر کرده بود. بعد ناگهان پس از پیچی در جاده به چیزی که انتظارش را داشتند رسیدند. ایستادند. باد که بوی نمک می داد در میان موهاشان می وزید. دورتر ساحل خاکستری اقیانوس. از دور می شد صدای آب باریک رودهای سربی و غلیظ را که به اقیانوس می ریختند شنید. مثل دریاچه قریب که به کویر بپیوندد. دورتر نزدیک ساحل یک نفتکش چپ شده بود. پشت نفتکش اقیانوس که سرد بود و وسعت داشت و مثل بشکهی پر از مایعی غلیظ سنگین و کاهل به نظر می آمد. بعد ساحلی که انگار از جنس خاکستر بود. به پسرش نگاه کرد. در چهره پسرش می شد یأس را دید. گفت: متاسفم که دریابی نیست. پسرک گفت: مهم نیست. ساعتی بعد نشسته بودند در ساحل و به دیواری از غبار در انتهای افق خیره شده بودند. پاشنه پایشان را در ماسه فرو کرده بودند و به آب دریا که به پاهاشان می‌خورد نگاه می‌کردند. سرد، بی برکت و بی تسلی، بدون هیچ پرنده‌ای. گاری را در پناه انبوهی از سرخس‌ها پشت تپه‌ای ماسه‌ای پنهان کرده بود. خودشان را لای پتوهایی که با خود آورده بودند پوشانده بودند و در پناه ساقی تنومند درختی که دریا با خود به ساحل آورده بود از باد در امان بودند. مدت زیادی به این حال همان جا نشستند. در امتداد باریکرودی در فرارویشان انبوهی استخوان کوچک در میان گیاهان دریایی. کمی دورتر استخوان دنده حیواناتی که در اثر نمک ساییده شده بودند. احتمالاً استخوان دنده گاو. رد خاکستری نمک بر صخره‌ها. باد می‌وزید. بذر خشکیده گیاهان روی ماسه‌ها به رقص در می‌آمد. از حرکت باز می‌ماند که از نو به رقص درآید. فکر می‌کنی اون دوردورا کشتی باشه؟ گمون نمی کنم. زیاد جلوشون رو نمی تونن ببینن. نه دید ندارن. اون طرف اقیانوس چی هست؟ هیچی. اون طرف باید چیزی باشه. شاید پدری باشه با پسر کوچولوش و نشسته باشن توی ساحل. خیلی خوب میشه اگه اینجوری باشه. آره خیلی خوب میشه. احتمال داره که اونا هم از آتیش نگهداری کنن؟ آره احتمالش که هست، اما نمیدونیم که واقعا اینطوریه. برای همین باید حواسمون جمع باشه. چقدر میتونیم اینجا بمونیم؟ نمیدونم، جیره غذایمون داره تموم میشه. میدونم. از اینجا خوشت میاد؟ آره منم خوشم میاد. اجازه دارم برم شنا؟
شنا کنی؟
آره. یخ میزنی از سرما پسر؟
میدونم.
خیلی سرده. سردتر از اون چی که فکرشو بکنی.
طوری نیست.
اگر رفتی به من نگی بیام درت بیارم و...
یعنی میگی بهتر نرم.
نه برو واسه خودت چنا کن. اما به نظر تو اگه نرم بهتره.
نه به نظرم بهتره که بری.
جدن؟
آره جدی میگم.
باشه. بلند شد. پتو را روی ماسه ها انداخت. کاپشن کفش و لباسش را درآورد. دست و پا می زد و بالا و پایین می رفت. بعد به سوی دریا دوید. چقدر رنگ پریده بود. استخوان‌های ستون فقراتش بیرون زده بود. زیر پوست پریده رنگش استخوان‌های ترقوهش معلوم بود. برهنه دوید و فریاد کنان خود را به آب کاهل دریا زد. وقتی از آب بیرون آمد از سرما کبود شده بود و دندانهایش به هم می‌خورد. به سوی پسرش رفت و او را که از سرما می لرزید لای پتو پیچید و در آغوشش گرفت تا نفسش به تدریج جا آمد. اما وقتی به پسرش نگاه کرد دید که گریه می کند. گفت
چیه؟
هیچی. نه بگو چی شده؟
هیچی. طوریم نیست.
هوا که تاریک شد کنار همون تنه درخت آتش روشن کردند. لوبیا و باقی مانده سیب زمینی ها را خوردند. مدت ها بود که کنسرو های میوه تمام شده بود. چای نوشیدند. کنار آتش نشستند و همان جا روی ماسه ها خوابیدند و به صدای امواج دریا که به ساحل میخورد گوش دادند. صدای فشافش آهسته اصابت موج ها به ساحل. شبها بلند می شد. پتو را روی شانه می انداخت و می رفت تا لب آب. دریا سیاه تر از آن بود که بشود چیزی دید. مزه نمک بر لبها. انتظار. انتظار. بعد صدای قرش خفیف برخورد موج با ساحل. صدای خسخس شسته شدن ماسه ها به آب و پس کشیدن موج. با خود فکر کرد احتمالاً در دریا جایی هست که کشتی های بی سرنشین با بادبان های پاره پوره روی آبها سرگردانند. یا زندگی در اعماق دریاها. ماهی های بزرگی که در ظلمات سرد اعماق دریا شناکنان سرگردانند مثل قطاری با چشمی به بزرگی یک بشقاب. شاید جایی آن سوی فراز و فرود امواج مرد دیگری با فرزندش روی ماسه های مرده خاکستری ایستاده باشد. شاید در فاصلهی به وسعت عرض یک دریا با او و پسرش در میان خاکسترهای به جای مانده از دریا در جای دیگری خوابیده باشند. یا با لباس‌های ژنده‌شان در جای به نظاره طلوع خورشیدی که مرده است ایستاده باشند. به یاد آورد که در چنین شبی از صدای دست و پا زدن خرچنگ‌ها در محیطابه که در آن استخوان‌های بیفته که شام جامانده بود بیدار شده بود. زغال‌های گداخته در باد گر گرفته بودند. خوابیده بود زیر چتری از ستارگان. افق سیاه دریا برخاست، براه افتاد. پای برهنه ایستاده بود روی ماسه ها و به امواج نگاه می کرد که کفالود به ساحل اصابت می کردند. به تیرگی می گراییدند و پس می کشیدند. برگشته بود کنار آتش. زانو زده بود. به سر انگشت موهای همسرش را که خواب بود نوازش می کرد و می گفت اگر او هم به جای خداوند بود، جهان را دقیقاً به همین شکلی که هست می آفرید. وقتی برگشت، پسرش از خواب بیدار شده بود. ترسیده بود. صدایش کرده بود، اما نه آنقدر بلند که او صدایش را بشنود. در آغوشش گرفت. گفت، به خاطر صدای امواج صدا تو نشنیدم.
هیزم در آتش انداخت و آتش را برافروخت. بعد پتوها را روی شانه انداختند. به اتفاق نشستند و به رقص شعله‌های آتش در باد نگاه کردند. ساعتی بعد خوابیدند.